بسم الله الرحمن الرحیم. یک مروری بکنیم بر از هشون یک مقدمه ای رو من عرض میکنم که هم جایگاه بحث حالا که یه عناوینی رو عرض کردیم بهتر روشن بشه و همین که معلوم بشه که چرا ما یه همچین عنوانی رو انتخاب کرده ایم تا برای جمع شما بزرگواران که حتما با مباحث تربیتی بسیاری آشنا هستید تقدیم کنیم. اگر بزرگوارانی هم بودن که در جلسه قبل تشریف نداشتن، انشالله با این مقدمه در جریان قرار بگیریم. ما در طول دورانی که رشد میکنیم به تدریج یک الگوهایی از نوع نگاه به زندگی رو برای خودمون انتخاب میکنیم. دقت کنید، ما انتخاب میکنیم، اما تنها علت انتخاب ما آگاهی از برتری این نوع فکر نیست. وقتی دانش آموز از مدرسه میخواد بره بیرون، تا زمانی که از در مدرسه خارج بشه 3 نفر بهش میگن چیزی جا نذاشتی؟ رسون دفترتو برداشتی؟ یه بار دیگه کیفتو چک کن. از زمانی که وارد خانه می شود در مورد مسائل مدرسه ای یه نفری میگه که امروز چی تو جا گذاشتی؟ درباره مسائل درون خانه با تمام تلاشی که این پسر 10 ساله انجام میدهد، پدر که میاد این تلاشش رو نمیپذیره، میگه نه به نظر من این خوب نیست. نمیگه باریکلا تلاشتو کردی این تغییرم درش بده، میگه نه این پذیرفته نیست. وقتی میخواد بره دستشویی دوبار بهش میگن ببخشید شیر آبو باز کردی، آب باز میکنی، حواست باشه دمپایی رو اینجوری کنی. من با عواملی که مکرر بهم القا میشود تبدیل میشوم به آدمی که محترمانه میگیم آدم دقیق میشود در زندگی، غیر محترمانش میشه آدم وسواسی. من این مدل نگاه که اگر تو در تمام تکلیفات انواع مدلنگی ها رو استفاده بکنی مطلوبه، ولی اگر تمیز بنویسی و اینقدر رنگ بارنگش هم نکنی خیلی طوری نیست. از تو نپذیرم یعنی من هم باز همین فضا رو دارم به تو القا میکنم. یا باید در نقطه کمال تحویل دهی یا ناقصه. من مدل‌های مختلف فکر کردن رو به تو القا میکنم و تشویق میکنیم. همکارانی که خیلی دقتاشون زیاد باشه به حدی که خودشون آشفته بشن از این که نکنه خدای نکرده انقدر منظم نباشن، خب ممکنه من تشویقشون میکنم. ما به بچه هامون یاد میدیم که چجوری فکر کنیم. در فرایند تربیت بچه ها یاد میگیرن که کوچکترین اشتباهی از سمت دیگران میتونه به عنوان یه آتو گرفته بشه و بعد باید باهاش تسویه حساب کنیم. در فرایند تربیت بچه های من یاد میگیرن که میدونی چرا ما امروز ختم فلانی شرکت میکنیم؟ چون ختم بابامو شرکت کرده بود. و میدونی چرا امروز اصرار نداریم به عروسی اون برسیم؟ چون وقتی دعوتش کردیم برای نامزدی نیومده بود. من مدل فکر کردن و تحلیل کردن در زندگی رو بهش یاد میدم، القا میکنم، تشویق میکنم، همسو میشویم. خب حالا من و پسرم دیگه مثل هم دیگه فکر میکنیم. کسانی که نوع فکر کردن و نگاه کردن به زندگی را جوری انتخاب میکنن که گاهی برای خودشون و گاهی برای دیگران آزار دهنده است، دوچار نوعی تحریف شناختی هستند. خصوصا اگر این تحریفات شناختی بشود وجه غالب فکر کردن. وجه غالب نباشه لزوماً بهش تحریف شناختی نمیگیم. شما گاهی اوقات یه جایی نمیروید یا جایی میروید به خاطر یه همچین تحلیلی که مثال زدیم، ولی این وجه غالب فکر شما نیست، انتخاب میکنید این بار. گاهی شما انتخاب میکنید در یه زمینه هایی بسیار دقیق باشید. مثلا از قول مرحوم آقای علامه میگفتن اگر چیزی میخواهد به خانه برود باید کاملا بی عیب و نقص باشد، حتی اگر شما مجبور باشید تمام این برگه ها رو دوباره کپی کنید. گاهی شما انتخاب میکنی در یک نقطه ای دقتی ویژه را. گاهی اوقات اگر انقدر دقیق همیشه نباشی کلافه ای نمیشه همه چیز. تحریفات شناختی قابل تغییر هست یا نه؟ اگر من فقط شناختم ولی کاریش نمیشه کرد چه درد من میخوره؟ ادعا این است که بله، تحریفات شناختی را میشود تغییر داد. چه جوری؟ به زبان ساده ما با چالش در افکاری که وجه غالب ذهن ما شده و جلوه های منفی هم داره میکوشیم روی هر کدوم از این شیشه هایی که تا الان مراقبش بودیم خط بندازیم. میگه آخه نمیشه، وسواس در مطالعه رو به سال بزنم، میگه نمیشه کتابی رو خوند ولی مقدمش رو نخوند، یا میگه من هر موقع میخوام درس رو بخونم باید برم از ابتدای کتاب شروع کنم. هم ممکنه در تجربیات بعضی از ماها باشه، هم برخورده باشیم به بعضی از دانش آموزا. این یه نوع فکره. من این فکر رو میتوانم به چالش بکشم؟ بله. به عنوان مثال اینو نمیخوام بگم جزو این قراردادهایی است که با هم صحبت میکنیم یا در کتاب ها جدولشو میکشن، ولی به ما نمونه که استفاده میکنم میگیم عزیزم ببین این فصلو بدون اینکه از ابتدای کتاب شروع کنی یا حتی از ابتدای فصل شروع کنی، این درس رو، این تیکش رو، حتی نه از ابتدای درس تا پایان درس، اینو یه بار با هم دیگه میخونیم بعد کتاب میبندیم ببینیم میتونیم ما راجع به این تیکه که خوندیم با هم صحبت کنیم. این کار رو انجام میدیم میبینیم بله میشه. پس میشه حتی اگه از ابتدای کتاب شروع نکرد و حتی از ابتدای فصل رو درس شروع نکرد، میشه همون تیکه رو که میخونیم بفهمیم. این خطیه که شما در یک فکر تحریف شده و غلط و خطا میاندازید. عرض کردم جلسه پیش خدمت شما که به نظر میرسه برخلاف اون چیزی که رواله و ما معمولاً بچه های دبیرستان، معمولاً دانشجویان و حتی بیشتر مواقع گاهی پدران و مادران به دنبال اصلاح این تحریف های شناختی هستند، جایی که باید اینها کمی اصلاح بشود و در مشاوره های با خانواده ها بهش توجه بشه ابتدای زمانی است که بچه من تفکر نوع تحلیل را می آموزد. شما متوجه شدید مضطربه و فهمیدید استرابش به خاطر این بود که من نتونستم بالاترین امتیازو بگیرم، نتونستم برنده بشم، نتونستم رأی اعتمادی رو از دوستان هم کلاسیم جلب بکنم. باید دقیق بشیم آیا این ناراحتی یک ناراحتی اتفاقی است یا این بچه در همه جنبه‌های زندگیش اینجوری تحلیل میکنه، یا من باید نفر مورد توجه یک معلم کلاس دوم یا سومم باشم یا ارزشی ندارم، یا من باید در کل خانواده پدریمون نواها من باید همیشه بهترین قرائت قرآن، بهترین نمره، بهترین نقاشی رو داشته باشم یا ارزشی ندارم. اگر این شد وجه غالب فکر او، یعنی ما مواجهه با یک تعریف شناختی هستیم. با این مقدمه ما سعی کردیم مواردی از این تحریفات شناخته شده رو با هم دیگه مرور کنیم، برای بعضیشان مثال زدیم. ما نمیخوایم بگیم شما با دانستن این فهرست مانند یک متخصص و درمانگر عمل کنید، نه اصلا هدفمون این نیست، ولی هدفمون این است که شما به این وجوه از تحریفات شناختی توجه کنید. گاهی اوقات اونها رو باید ارجاع داد، گاهی اوقات باید با خانواده گفتگو کرد و خانواده رو مأمور کرد برای چنین تلاش هایی، ولی ازش نگذریم. و یک اتفاق مهم دیگری که باید بگیم لااقل در بعضی از ماها ممکنه جلوه داشته باشه اینه که ما خودمون تقویت کننده برخی از این تحریفات شناختی نباشیم. فیلتر منفی یا فیلتر ذهنی، در این تحریف چه اتفاقی می افتد؟ تقریبا و منحصرا بر جنبه های منفی متمرکز میشیم. به ندرت به جنبه های مثبت توجه میکنیم. در بهترین مجلس سخنوری شرکت میکنیم، بعد که میایم بیرون میگیم واقعا نظمشون خوب نبود، قرار بود 10 تموم بشه 10 تموم شد، در حالی که از ساعت 7 تا 10 استفاده کردم، از 10 تا 10 و نیم به این فکر منفیم بها دادم و حالا به بچه هم یاد میدم عزیزانم که با باباتون از مجلس اومدیم بیرون، به هیچ کدام از وجوهش توجه نکنید، این وجهشه. مثال رو دقت کنید، به شکل نشخوارگونه ای توجهش به نقطه های منفیه، نمیتونه ذهنشو خلاص کنه. بالاخره در بین ده ها جلسه معلمینید که تشکیل میشود، ممکن است یه جایی من هم یک اشتباهی بکنم و من یه تذکری بدن در جمع. هیچ کدام از جنبه های دیگه در ذهن من انقدر تکرار نمیشه جز اون جنبه منفی. مثلا این مواردی است که پیش میاد، گاهی اوقات بچه ها گزارش میکنن سردی رو در روابط. من اگر بخوام روی این فکر خط بندازم، ببینید الان وظیفه من نیست که این فکر را پاک کنم، یه فکر جدید، یه لاین جدید باز کنم، گاهی اوقات این کار درمانگر و متخصصه، گاهی اوقات من ورودم ممکنه که ایراداتی داشته باشه، اصلا موقعیت ورود من نباشه، چون 2 دیگه از سال بیشتر باقی نمونده، دخالت من میتواند اون ذهنیت رو آشفته بکنه و بعد کاری انجام نده، اما میتونم درش سوال ایجاد بکنم. میگه هیچ کس، میگم هیچ کس، یه سوال، چگونه یک معلم میتواند بخش فیلتر ذهنی بچه ها را با این تعبیری که عرض کردیم فعال کنه و تقویت کنه و تثبیت کنه؟ یعنی بچه ها را در طول یک سال عادت بده که توجهتون به نکات منفی باشه نه مثبت. مثال بزنید چون بفهم. دیگه چه مثالی میتونی؟
در روایت نظم کلاسی شاید مثلا 70%، 80%، 90% بچه ها صاف نشستن قشنگ دارن توجه میکنن و هیچ تشویقی، هیچ ابراز توجهی، هیچی بهشون نمیشه که بگیم ما میفهمیم که شما خوب نشستیم به هیچوش میکنیم مثلا به یه چند درصد چند تا بچه محلی که کلاس با هم میزنن توجه میشه یا اسمشون رو بودیم میشه که کلاس.
نیت ما بد نبوده ها. وقتی وارد اتاق دخترتون میشوید که در دوره نوجوانیه و مانتو شادورش رو سریشو بر نداشته، ما چون نیتمون خیره اصلا نگاه نمی کنیم ببینیم کتابخونش منظمه یا نه. میز خوب چیده شدهش برای من خیلی ملاک نیست. آراستگی ظاهریش رو تشویق نکردم، من نیم ساعت دارم میبینمش ولی جمله مثبتی نگفتم. من دقیقاً به همون قسمت توجه می‌کنم. و کسانی برندند که خدای نکرده توی خیابون، تو محیطایی که من دوست ندارم، تمام ناراستی های او رو ندیده میگیرن و به بخشی از آراستگی او توجه میکنن و او را به لحاظ عاطفی ارضا میکنن. اینجا شاید فارغ التحصیلان به این شکلی که شاید در دبیرستان ها باشه مرسوم نیست مثلا به دبستان مراجعه کنن به این شکل، ولی شما نگاه کنید اونایتون که تو دبیرستان احیانا درسی داشته باشید، معمولا بچه ها از این حرفا میزنن که ما بخوایم بیایم مدرسه همینجوری نمیشه بیان، چون اگر همینجوری بیایم، حالا این جمله رو اونا نمیگن، من اینجوری تغییرش میدم، ببینید نه تقدیر میشود از این قدرشناسی من از معلمان سال قبل، گاهی استقبال نمیشود از این که به یاد ما بوده ای، گاهی توجه نمیشود که باریکلا مثلا تو در ایام فاطمیه لباس مشکی تنت بوده، ولی وقتی وارد میشم اولین نقطه منفی من را به رخم میکشن، میگن شما توی رابطه عمومی باشین، هر کی میخواد میاد میبینه شما رو. من عملا یاد میدم این که من باید چجوری اون مانتو رو از وسط اتاق جمع کنم یا چه کنم که او خواست بیاد با آراستگی های مورد نظر ما بیاد، یه حرف دیگه است. اما این که هر موقع من را دیدی بگی اون روز توپک زدی، اون روز این وسیلت رو جا گذاشتی، تعمیم افراطی یا تعمیم مبالغ آمیز. فرد صرفاً بر اساس یک رویداد خاص یک الگوی کلی و فراگیر منفی را استنباط می‌کند. درباره خودمون گاهی هست. ما که شانس نداریم، همه خانوما اینجوری، البته اون بر میدان هم اونا میگن همه آقایون اینجوری، معمولا در این خطای شناختی از واژه همه یا هیچ، همیشه و هرگز، جملات مطلق استفاده میشه. حالا به راه های درمانش الان نمیپردازیم، فقط همینجوری گوشه ذهنتون باشه. تفکر همه یا هیچ، یا من آدم موفقیم یا آدم موفقی نیستم، یا به درد میخورم یا به درد نمیخورم، یا شغلم خوبه یا شغلم بده، چیزی میانه ی این نیست. بچه ها، یا ما خوشبختیم یا بیچاره ایم، یا خانواده همسرمون خوبن یا بدن، یا من در انتخاب همسرم موفق بودم یا نبودم، مثلا میانه ای نداره. باید اندیشی. دقت کنید رویدادها را بر اساس اینکه چطور باید می بودن تفسیر می کنید، نه بر اساس اینکه واقعیت چطور هست. تو مثالش شاید بایدها، باید بدانند شرایط یک معلم چیست، واقعیت چیه نمیدانند. یا آقایی میگفتن که من رفتم خواستگاری، به خانمم گفتم که من فرهنگیم، و شما تحقیق کنید جواب مثبت شما به این معناست که شرایط یک آدم فرهنگی را درک میکنید. بعد به مشکل خورده بودن، میگفتن من که بهش گفتم، خانم ایشون میگفتش که ما تو خانوادهمون یه فرهنگی داشتیم، اونم مختصاتش اصلا به شوهر من نمیخورد. ایشون که مگه من فرهنگی هم، من فکر کردم فرهنگی یعنی این، برای این تحلیل اومدن. باید بدونه بایدها یا واقعیتها. باید مدرسه شرایط الان منو درک کنه، واقعیت این است که یا خبر نداره یا واقعا درک نکرده دیگه. ولی اتفاقی راجع من میفته است این است که من با یک نشخوار ذهنی دیگه دوستانم فکر میکنم من یه آدم دلسرد، یه آدمی هستم که دارم میرم دیگه، دوست ندارم رم. چرا؟ چون باید درک میکرده، درک نکرده. توجه به واقعیت ها و مواجهه با واقعیت ها. کسانی که درباره خودشون دچار باید اندیشی زیاد هستند به استقبال افسردگی و احساس شکست میرن، و کسانی که بایدها را درباره دیگران پر رنگ میکنند یک خشم آزاردهندهی رو تجربه میکنند. یعنی اگر نوک پیکان این باید به سمت خودم باشه، خود تخریبیست، افسردگیست، احساس ناکامیست. به سمت دیگران باشه، یه نمونه بگید از بچه هایی که این جهت بایدها بیشتر به سمت خودشون. و یا بچه هایی که جهت بایدها به سمت دیگران. این تجربه شما چه میگه؟ بله؟ آیا میشه یک خانواده‌ای که بچهش تحت چنین فشاری باشه جهت اعتراض و بایدهاش به بیرون باشه؟ معلم باید به من نمره میده. مقابلش میشه
همونی که با بیان شما که اظهار طرفداری از معلم و مدرسه بکنه.
یعنی در واقع اون اضطراب ایجاد شده میتواند، دقت کنید به اون مقدمه‌ای که عرض کردم، اضطرابه هست. خب حالا من چگونه یاد گرفتم که با اضطراب ها مواجه بشم؟ اضطراب ها را تبدیل به ایراد گرفتن از خود، تأسف از خود و افسردگیش بکنم، یا ایراد ها را متوجه به دیگران. کسانی که دوچار شکست هایی میشن، بعد میگیم خب چرا شکست خوردی؟ میگه به خاطر فلان هم کلاسیم، اشتباهی که سازمان سنجش کرد، دانشگاه اینجوری بود، اینا باید اینجوری میکردن و نکردن. توجهات رو بیرونی میکنه. برای این که یه خورده خودآگاهی هم داشته باشیم، بدونیم که از کسی بخواهیم که در این زمینه سخن بگه، یه مقداری به خودمون برگردیم ببینیم آیا ما در مواجهه با مشکلاتی که در محیط خانوادگی خودمون پیش میاد، آیا بیشترین مقصرها را در خانواده خود یا همسر میجوییم، حتی در همسرمون میجوییم، یا در خودمون؟ بایدهایی را تعریف میکنیم، عدول از اون بایدها یعنی شکست. خواهش میکنم استاد.
کسانی که مسائلاتشون گردن دیگران میکنن، اینا همیشه به سوی چیزی همچه گناهکار هست. چرا؟ برای که این فقط من چیزی بسن. ولی کسانی که تمام مسائل از درچه خودشون ببینن، اینا خود نگر هست یا بودن دیگر اگر و اینا با هم بسیار بسیار فرقان هست یا تمام کاراشون
و در راه درمانش اینو فقط گوشه ذهنتون باشه. ما یک تعبیری داریم تحت عنوان دیگر واقعیت‌های ممکن که یه جدولم داره. یعنی شما اگر در مسیر تغییر شناختی قرار گرفتین، یکی از جدولایی که بهتون داده میشه این است که شما افکار منفی، تحلیل‌های خطا و قالب ذهنیتون رو یادداشت می‌کنید. بعد میگه دیگر واقعیت ممکن درباره این اتفاق چیه. من که توجهم بیشتر به سمت خود بوده و تخریب خود و آزار خود، احتمالاً باید در مقابل این بنویسم دیگر واقعیت ممکن اینه که شاید یه بخشی از این مسئولیت بر عهده دیگری بوده. شاید اصلاً نش فرد خاصی، فرایند فرهنگی جامعه یه همچین چیزی رو رقم زده. و او کسی که بیشتر تفکر منفیش به مقصر دانستن دیگرانه، گاهی در دیگر واقعیت‌های ممکن یه سهمی هم برای خودش قرار میده. شماها چون آدم‌های فرهیخته‌ای هستید و بهتون مراجعه می‌شود گاهی در درمان‌ها و حل تعارضات خانوادگی، اینو حواستون باشه که در هر مشکل خانوادگی به جای قضاوت و تعیین مقصر، سعی کنید به صورت مشخص سهم هر کسی رو برای سامان دادن این شرایط تعیین کنید. سهم هر کس نه در تقصیرهای پیش آمده و اتفاقات رخ داده شده، سهم هر کس برای ترمیم این خانواده. خب الان شما به عنوان یک خانوم این زندگی فکر میکنی چی کارایی میتونی انجام بدی؟ تو به عنوان فرزند این خانواده چه میتونی انجام بدی که این تنش ها پیش نیاد؟ در واقع همونطور که گفتیم، بایدها باید تبدیل بشه به توجه به واقعیت ها. شخصی سازی در این خطای شناختی به جهت اتفاقات ناخوشایند منفی، تقصیر زیادی را به صورت غیر منصفانه به خودمون نسبت میدیم و به این موضوع توجه نمی کنیم که گاهی دیگران باعث اتفاقاتی میشن. ازدواج، تحصیل، ورود به یک رشته‌ای، این میتونه خیلی عوامل مختلفی داشته باشه. ولی نه، من چون آدم بدشانس، بد اقبال، از ابتدا من این گونه بودم، از پر قنداقم اینها رو با خودم آوردم، همینه، من شکست خوردم. خواهش میکنم.
اونایی که بیشتر گله و شکایت میکنن، نوعه اونایی هستن که از خودی اون بینره های جلو کنن گله میکنن. اونایی که بیشتر خودشون مسئولیت های خودشون گنده میکنن، اونا خود آزار.
و اگر بخوایم در مقابل این شماره 11 که گفتیم، همینجوری که فرمودن، یک گروه دیگری رو هم تعریف کنیم، میشن افرادی که مقصر میدونن دیگران. قالب ذهنی این است که هر اتفاقی میفته تقصیر دیگرانه. و خدا نکنه که یه وقت مثلا خانواده پدر، خانواده مادر یک سهمی هم داشته باشن که این سهم در طول سالها هی مورد توجه واقع شده باشه. در واقع این برعکس شخصی سازی است. ما فرد دیگر رو منبع اصلی احساسهای منفیمون میدونیم. مسئولیت خودمون فراموش میشه. تکلیفشو ننوشته، برای اینکه هر روز داداشش مزاحمش. من مسئولیتی ندارم، من نمیتونم تکلیفم بیارم چون داداشم هست، سایش مستدام. تقصیر اوست که من الان این گونه احساس میکنم. تمام مشکلات من تقصیر والدینم. پدرم اگر اونجا اون زمین رو نمیداد، اون اتفاق نمیافتاد. اگر میذاشتن که من در فلان مقطع تحصیل بکنم، حتما الان اون موقعیت رو داشتم. سرچشمه رو پیدا کردند و دیگه می شود همه چیز را به سرچشمه نسبت داد. عنوان بعدی و تحریف شناختی بعدی مقایسه های غیر منصفانه است. مثالش چیه؟ یادتونه که جلسه قبل راجع به برچسب زدن، مقایسه کردن یه اشاره هایی کردیم، یعنی همینا که گاهی سرنوشت یک بچه ای رو میتونه رقم بزنه. عنوان بعدی همیشه پشیمان بودن. آقا خوب نیست آدم همیشه پشیمان باشه؟ همیشه احساس کنه بالاخره یه نقطه هایی هست که من میتوانستم به دست بیارم به دست نیاورد. خب مدل خوب فکر کردنش چیه؟ بالاخره همه ما یه چیزایی بوده که میخواستیم داشته باشیم و احیانا به دست نیاوردیم. من چجوری به اینها توجه کنم؟ خب چجوری؟ در واقع اینجا نوشته که به جای توجه به این که الان چه کارهایی میتوانم بهتر انجام بدم. سالهاست نشستم گفتم که اگر لیسانسم و فوق لیسانس میکردم خوب بود. خب الان میتونم فوق لیسانس بگیرم؟ میگم نه دیگه نمیتونم. دیگه حالش نیست، حسش دیگه، بچه ها نمیذارن. ولی همچنان دارم فکر میکنم اگر میگرفتم خوب بود. یه خورده اینا شجاعت هم البته میخواد. راجع به بچه ها یک مثال بزنین. یک دانش آموز مثلا پایه سوم یا چهار روم چگونه ممکنه که این تحریف شناختی رو درش کشف کنه؟ معلم های پدر کلاس باید یه چند تا مثال خوب به ما بگن. خب حالا تو همون تجربه شما میتونید بگید بعد چه کردید که یا تغییر کنه یا متشکرم. تحریف شناختی بعدی نکند که چه می شود اگر. فکر میکنم این رو براتون نگفته باشم، اینجور یادمی که طرح نکردم. داستان جالبی است، ظاهرا هم واقعیت داره. یکی از مشاهیری که توی علم فیزیک ظاهرا جایزه نوبل داشته یه بار توی یه سمیناری شرکت میکنه خارج از شهر، بعد به فرزندش گفته بوده که شما ساعت 5 بیا دنبال من. ساعت 5 میاد بیرون نیست، میبینه فرزندش نیامد دنبالش. یه خود صبر میکنه تا حدود 5 نیم، میبینه بچهش اومد و میگه پسرم مثلا کجا بودی؟ حالا به قول ماها که میگیم ترافیک بود، ولی ظاهرا اون یه چیز دیگری عنوان میکنه، مثلا ماشینم خراب شده بود یا همین چیز. پدر متوجه می شود که فرزندش به خطا این جمله رو میگه. میگه بسیار خوب، بریم. میگه خب شما بشینیم بریم. میگه نه من پیاده میام. میگه پدر راه زیاده. میگه من نیاز به فرصتی دارم از اینجا تا به شهر که فکر کنم کجای تربیتم نقص داشته است که فرزندم به خاطر نیم ساعت تأخیر حاضر شده به من سخن خطایی بگه. این مثال رو میشود برای خانواده ها هم به کار برد. حتی میشود گاهی با تغییر در داستان شبیهش رو برای بچه ها هم به کار برد. برای چی؟ برای اینکه من به مخاطبانم بیاموزم که حتی گاهی لازم است تو وقت قابل توجهی رو صرف بکنی برای اینکه پایه و ایراد اصلی رو پیدا کنی، ولی این پیدا کردن ایراد اصلی تو رو به جلو ببره، نه متوقفت کنه، نه تو رو به عقب ببره. نکنه ها چه می شود اگرها، اگر به عمل در بیاد، یعنی تو حاضری براش وقت بگذاری تا حل کنی مشکلت رو. اگر فقط در حد یک تعارف باقی بمانه، همینی که هستی میمانی. در نکنت که ها یک سری سوال میپرسیم که همه به این صورته، نکنه یعنی یه جورایی نگران یک اتفاقیم، ولی برای اون اتفاق کاری انجام نمیدیم. ما هرگز از پاسخی که به خود میدهیم راضی نیستیم. مثلا میگوییم درست، ولی نکنه که مضطرب بشم، نکنه یاد نگیرم، نکنه متوجه نشم. بعضی بچه ها ابتدای کلاس عین این جملات رو به شما تحویل میدن. آقا این نفهمیدیم چی؟ اگه جا گذاشتیم چی؟ اگه نتونستیم بنویسیم چی؟ نکنه. من معلم آشنای با خطاهای شناختی این را یهو تبدیل به یه فاجعهش نمی کنم. میگم خب فعلا یه کد به من داد، ممکنه این کد تکرار بشه، میفرستمش که برو مثلا اینو از تو حیات بیار. آقا اگه نبود چی؟ کد دومو به من میده. و در این مسیر شما میبینید نه، این ذهن به این شکل گرفت. بنابراین همیشه من به خاطر نگرانی هایی که دارم عمل نمی کنم، اقدام نمی کنم. شونزده، استدلال های هیجانی. این تعریف شناختی در شرایطی است که ما اجازه می‌دهیم احساس‌هایمان، تفسیرمان از واقعیت را هدایت کند. استدلال هیجانی در برابر استدلال احساس افسردگی می‌کنم بس موفق نیست. بچه ها ممکنه این واژه ها رو نتونن بگن، ولی غلبه احساس بر استدلال منطقی رو اتفاقا شما درشون به خوبی میبینید. یک نمونه پیدا کنید از خانواده‌ای که با استدلال های هیجانی در اتاق ملاقات با شما شرکت میکنه و این استدلال های هیجانی بر استدلال های منطقیش غلبه پیدا میکنه.
این مسئله شما یه مقدار احتیاج به فرصت فکر کردن داره، یعنی باید فرصت بیشتر میدید.
چشم. حالا استاد اگه اجازه بدین همینو یه فرصت بدیم. کسانی که در گفتگوی با خانواده ها شرکت میکنند و چنین تجربه رو دارن، یک نمونه ای رو مثال بزنن.
مادرانی که زیاد وسواسی هستن تو منزل، این زیاد میدن به رفتارهای بچه نیای غیر منطقی، بعدش ایراد رو فکر میکنن که از بچه از چه اینجوری این درست نمیشه، این اصلا خراب شد، در حالی که زیاد از خودشونه و رعایت سن بچه، رعایت حال بچه رو نمی کنن.
بخش هیجانش کدوم قسمته؟ یعنی باید الان یک مادری را توصیف کنید که هیجانش اجازه نمیده منطق خیلی ساده‌ای رو هم که شما بیان میکنید درک کنه. خب دیگه چه مثالی به نظرتون میرسه؟ خواهش می‌کنم.
بعضی وقتا والدین از انواع شدیه که اونهای که بسری از انواع زود میخوان برسن به محل. ولی اونهای که احتیم سبی هستن و فکر میکنن و از مخالشون پیچون رد میشن به کارفیسو مغزی میرسن به سوال خاصت میدن اونها در بیتن. ولی اونها از این هستن که سریع عمل کنن و اغلب بیشتر اینا میخوان زود برسن به هدف و اغلب نمیرسن.
در واقع اونهایی که میگیم استدلالای هیجانیشون غلبه پیدا میکنه میفرمان کسانی که دیداری تر هستند این جلوه رو دارن. تو نمونه اگر بخوام عرض بکنیم باید بگیم مادران نگران. مادری که نگرانه این نگرانیش بر تدبیرش غلبه پیدا میکنه. مادرانی که احساس شکست دارند، یعنی مثلا احساس میکنه من از پس شیطنت ها اذیت های پسرم بر نیامدم، این مادر خیلی با استدلال های شما نمیتونه همراهی بکنه. اولین کاری که باید کرد که معمولا هم خوبه که همسرش این کار رو انجام نده، خوبه توسط یک فرد دیگری انجام بگیره، این است که او را یاد بدیم چجوری به این هیجانات غلبه پیدا کنه. یعنی یک اعتمادی به شما یا معلم مثلا یا مشاور داشته باشه که شما از او بخواید خب بچه رو یه مدتی رها کن به من بسپر. میدونیم خیلی ممکن نیستا، ولی راهکارهایی بهش بدیم که بتونه بر هیجانش مسلط بشه. ما انتظار داریم مادر نگران مثل ما فکر کنه، انتظار بیجاییه. من باید تکلیف اون نگرانیشو معلوم کنم. مادری که خدای نکرده انشالله نباشه در جمع مخاطبان ما، مادری که خدای نکرده یک فرزندیش رو در حادثه‌ای در مسیر مدرسه دست داده، بعد حالا زنگ زده به شما داره میگه سرویس قبل از اینکه درو وا کنیم بوق زده و رفته و ما خونه نبودیم و بچه من چند دقیقه معطل شد تا همسایه اومد. حالا مثلا شما یه نیشخند خانم، آخه حالا بچه 5 دقیقه پشت در چی میشه؟ خب من درک نکردم احساس و هیجان رو. ما نباید زود یک خانواده رو برچسب به متوجه نشدن بزنیم. ما باید اول ببینیم چه عامل هیجانی ای باعث این نوع فکر او شده، چون میخوام کمکش کنیم. ما خیرخواه او هستیم. گاهی میدانید دیگه خانواده ها احساس میکنن، دقت کنید احساس، واقعی لزومن این نیست، احساس میکند که شما در گفتگوی با او جوری بهش نگاه کردید که شأنش، جایگاهش، احساسش دیده نشده، از بالا بهش نگاه. همین احساس کافیه که در مسیر منطقی شما با شما خوب حرکت نکنه. حالا میام تو بخش خطاهای شناختیش. کسی که عادت کرده از هیجانی زندگی میکنه، تصمیماتش هیجانیه، این بچه هیجانی است، بر اساس هیجاناتش با یکی دوست میشه، بر اساس هیجاناتش هم دوستیاشو به هم میزنه، آیا برای این بچه منطقی است که مثل من عمل بکنه؟ نه، هیجان او رو میپذیرم. اما اگه من بخوام به او کمک بکنم و وقتی میبینم این درو داره تکرار میشه، بر اساس هیجاناتشی که با خواهرش درگیر شده، بر اساس هیجاناتشی که سر کلاس تندی کرده با معلمش، بر اساس هیجاناتش که یه وسیله‌ای رو اشتباهی برداشته، من حالا فهمیدم این هیجانات بر او غالبه، من باید روی کمک کنم. ولش بکنم، این همچنان در گردانه هیجانات خطاهای رفتاری داره و همه ازش توقع دارن که تو درست عمل کن. خواهش میکنم.
گاهی اوقات بچه‌ای که اینجوری هیجانی هستن در ابتدای کار ما همراه میشیم، ولی کم کم خودمون رو آرام میکنیم تا او آرام بشه.
احسن. درست کامل. در واقع در زمانی که ما فکر میکنیم حالا تشخیصمون درسته و این بچه رو هیجانی تشخیص داده ایم، حالا باید با او همراهی کرد و بعد گام به گام هر بخش هیجانی رو، بخشای منطقیش رو هم با او گفتگو کرد. عنوان 17 هم، ناتوانی در عدم تأیید شواهد، نادید انگاری شواهد متناقض. یه خورده دقت میخواد. چه اتفاقی میفته؟ شواهدی وجود دارد که فکر من رو نقض کنه، اما من برای همه اونها احساس میکنم پاسخ دارم. بله خواهش.
اگر فردی یقین بکنه یقین بکنن کارشون، یعنی اولین مرحله توانمندی اینه که اون چیزی که همونطور که میگیم که تا آدمی خودش یقین نکنه دیگر رو نمیتونه چیز رو عالی کنه، اول خودمون یقین بکنیم تا اون هم یقین بکنه.
در واقع اگه من بخوام از این فهم شما استفاده کنم، باید بگم هر کدام از اینها رو اگه خودمون درک نکنیم، تازه در انتقال اون به دیگران ممکنه ما کلی آموزه دیگه هم بخوایم، ولی تا خودمون اینو باور نکنیم، تجربه نکنیم، نمیتونیم راجع به دیگران نقشی بیافرینیم. من شواهدی میابم در زندگی خودم، در کلاسداری خودم، که اینها نشانه های غیر از اون تفکر منه، ولی من همه اونها رو توجیه میکنم، براش دلائلی میآورم تا اون فکر منفی باقی بمونه، پررنگ باقی بمونه. خدا لطف میکنه انواع اتفاقات میفتد، شواهد نقضش آشکار میشه، ولی من نمیتونم بپذیرم. تو مثال، وقتی کسی فکر میکند که دوست داشتنی نیست، هر مدرکی مبنی بر این که آدمها دوستش دارن رد میکنه، دیگه هیچ مدرکی پیدا نکرد، میگه آخه ما تو گروه تلگرام و فامیل اون پیغام گذاشتیم، یه نفر کامنت نذاشت، ولی نگاه کن داداش من دستش خط خورده، یه تصویری ارسال کرده، همه ازش تشکر کردن و لایک کردن. یعنی دیگه هیچی هم پیدا نکنه، گاهی اوقات به همین چیزها. خواهش میکنم. یعنی در واقع اون مدل نگاه به زندگی و اون مدل تحلیل برای اینها جا افتاده. من خودم پذیرفتم، عدم موفقیت خودم را پذیرفتم، عدم قابلیت داشتن خودم را پذیرفتم. گاهی اوقات البته ما اینا رو به شوخی میگیم، مثلا وقتی ما میگن بفرمایید، میگیم ما که قابل نیستیم، ولی انقدر این ما که قابل نیستیم رو تکرار میکنیم تا خودمونم باورمون میشه. یا اون مثالی که اون جلسه قبل از اون بزرگوار عرض کردن، اصلا خودش باورش اینه که آخه من چیزی نیستم، به خاطر همین دیگران هر کاری میکنن براش جلوه میکنه و خودش دیده نمیشه. اگر یک بچه‌ای چه جملاتی را تکرار کنه، من احتمال میدم این تحریف شناختی در اون نهادی نشده. انتظار این است که خیلی مثال داشته باشین ها، یعنی شما باید بتوانید سریع سرچ کنید 10 تا دانش آموزتون که چنین شاخصه هایی داشته، و اگر احیانا فکر میکنید اینقدر دستتون در مثال ها پر نیست، باید خواهش کنم با این بحث حالا دوباره لیست کلاستون رو نگاه کنید، کدام یک از بچه های من شاخصه ها و نشانه هایی دارند از این که به نظر میرسه اونها نگاهشون به خودشون انقدر نگاه پایینیه. شما بحثای تذکرات اخلاقیشو حتما شنیدید و میدانید دیگه که این عزت نفس های پایین چه بلاهایی بعدن سر بچه ها میاره. یک کتابی به نام عزت نفس ترجمه شده، تو مقدمش میخوندم نویسنده که چند جلد کتاب راجع به عزت نفس نوشته، میگه به نظر من مهمترین شاخه کاربردی روانشناختی بحث عزت نفس است. بله؟
یکی از
ارزش‌های انسان. و گاهی اوقات خاطرم آمد که مدیر یکی از مؤسسات فرهنگی میگفتن آمدن یک تستی از بچه های ما گرفتن و حالا یه مؤسسه‌ای بود، ما خواستیم بچه همون ارزیابی کنیم. خب به نظر مقطع دبستان نبود، دبیرستان. گفتن نتیجه که ما گفتن این بود، گفتن بچه های شما به شدت دچار مشکل در عزت نفس. مدرسه ظاهرش ممکنه خیلی خوشگل و ترتمیز باشه، ها عزت نفس نداره دیگه. عزت نفس را شما با بحث کرامت نفسی که بهتر از بنده میدانید در کنار هم بگذارید. من هانت علیه نفسه یه خورده جلوه کنه. بله. حالا این به نظر میرسه باید برای معلمان پایه کلاس یک تکلیف واجبی باشه که نکنه بچه امسال از زیر دست من رد بشه و من تشخیص بدهم بعد از 6 ماه زندگی با او که این بچه دچار کمبود عزت نفس یا گاهی اوقات بی عزت نفس خدا نکرد.
این اغلب این رو بچه ها نارام اونه که عزت نفس ندارن نارام کاملا
و هر بروزی هم که در این آرامی از خودشون نشان میدهند چون لزوماً به هدف نمیرسه دوباره تایید همون بیچارگی قبلی درونی خودشه. 18 برخورد قضاوتی و قضاوت کردن. من نمیدونم ولی بعضی از مادران میگویند ما این رو در همسرانمون زیاد میبینیم. حالا شما به عنوان همسران ببینید که در خودمون میبینیم اصلا یا نمیبینیم. میگویند همسران ما چون فرصت کمی دارند و گاهی چون کم حوصله هم هستند به جای ورود و تحلیل و گفتگو با فرزند یا خانواده بیش از هر چیز و پیش از هر چیز قضاوت میکنند. تحلیل هاشون قضاوتی است. در حالی که همه شما به مادران و پدران و گاهی حتی به همکاران جوانترتون توصیه میکنید توصیف کن، قضاوت نکن، بگو این دفعه این یایی رو که کشیدی چقدر قشنگه، نگو آخه اینم خط بعد از 6 ماه اینجوری. به نظرم میرسه که شما این ترجمه، این توضیحاتی که زیل مثلا این ابیات نوشتی رو با دقت نوشتی. من هیچ جاشی نمیدونم جا انداخته باشی. قضاوتی که میتوانم بکنم چیه؟ هم بعد خط خلحالی نوشتی دیگه، ولی نوشته. توصیف کردن یعنی چه؟ یعنی گاهی اوقات شما بعضیاتون بچه های نوجوان دارید، نوجوان شما یه خواسته هایی از شما داره، یه تحلیل هایی میکنه که این تحلیل خوشایندتون نیست. شما تحلیلش، نوع نگاهش رو باهاش توصیف کنید، قضاوت نکنه. و به بچه ها باید یاد داد قضاوت نکردن را. و اگر راجع به یک بچه به بن‌بستی رسیدیم و دیدیم واقعا نمیشه باهاش پیش رفت، با پدر مادرش هم باید همین کار رو شروع کرد. خواهش میکنم.
دوتا مسئله از بین در اون قسمت اول مطرح.
بله.
یکی این که خانوم ها دوست دارن که حرف بزنن، کسی را آقای نبینن نه کسی را آقایون دوست دارن که زمانی که فکر کنن کسی از ما سوال نکنه، اون مسئله دیگه به وجود داره. به این حالت میشونی که وزارت های وزارتی انجام شد.
در حالی که در چند جمله اولش خب من به عنوان یه بزرگتر احساس میکنم خب به من مراجعه شده، حیف من پاسخش ندم و من باید حتما راهنماییش بکنم. خود و دیگران را بر اساس معیارهای دل بخواه، سلیقه‌ای، حتی به قضاوت‌های دیگران چقدر بها می‌دهیم. این زندگی به قول اون خانم که کلی اشتباه کرده بودن، بعد اشتباهاشونی که با هم پیدا می‌کردیم می‌گفتن خب حرف مردم رو چیکار کنه؟ حرف مردم، قضاوت‌های دیگران مؤثر. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. من نمیتونم توصیف کنم که در دانشگاه چگونه عمل کردم، بلکه میتوانم راجع به تحصیلات دانشگاهی هم قضاوت کنم. من حتی موفقیت ها را نمیتوانم توصیف کنم. یه تمرینی بکنید، حالا ما که جسارت نمیکنیم بگیم تکلیف میدیم، ولی یه تمرینی بکنید با هر نوع علامت گذاری که خودتون بلدید و دوست می‌دارید. یک هفته سعی کنید فقط توصیف کنید، توصیف کار همسرتان را، رفتار خوب یا بد پسر یا دخترتون را. اگر مجبور بودید به این که نزد مادر سخنی از برادر بگویید قضاوت نکنید. مادر دیگه شما که می‌دونید که رضایی‌ها اینجوری هم دیگه. توصیف کن. توصیف کردن رو باید تمرین کرد. معلم صبور با حوصله باید بتواند دقایقی که بچه ها حوصله‌شو سر نمیره برای هر کدام از بچه ها جمله هایی داشته باشه و از موقعیتشون به نیکویی توصیف کنه. توصیف. خب همه کلاس خوبن، سه تان که خوب نیستن. این که توصیف نشد. خوبه 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 تیک میزنم میرم جلو، اینم توصیف نیست. تو جدولتون علامت بزنید امروز دفتر اینو توصیف کردم، امروز پوشش اینو توصیف کردم، امروز ادب اینو توصیف کردم، امروز نوع نگاهشو توصیف کردم. دستبندی کنید برای خودتون نسبت به تکالیفش اینگونه واکنششون دادم، واکنشهای توصیفی. اصلا زنگ تفریح دونه به دونه صدا کردم، تو همین فرصت باقی مانده تا تعطیلات هم میشود این کار رو کرد. هر کدام از بچه ها یک نکته توصیفی خوب راجع به موفقیت هایی که تا الان داشتن، واکنش ها و کنش هایی که داشتن بهشون ارائه بدیم. توصیف اولین آرامش دهندش برای کسی است که توصیف میکنه و بعد برای کسی که توصیف رو دریافت میکنه. چون من احساس میکنم میخوام جوری سخن بگم که او آرامش پیدا کنه، جوری سخن بگم که او به خوبیهاش توجه بکنه. توصیف کردن تمرین میخواد. نگو این که ما گاهی توصیف کردیم، تو مدرسه توصیف کردیم، تو جامعه توصیف کردیم، تو خونه که میرسیم دیگه توصیفمون نمیاد. مثال جلسه پیشو یادتون بیاد راجبه چه میدونم چیدمان قضا بود و این حرفا که بعضی از دوستان خیلی هم استقبال کردن، گفتن چرا خوبه این حرفا. توصیفات جز به جز یه خورده باید انرژی گذاشت براش. خب بله
بخشش زیاده، بخشش میاد طرفی که توصیف میکنه بخششش تقریبا زیاد میشه
و میشود این بخشش رو جور دیگه هم تازه گفت. میشود گفت من چون به تنشها، خطاها توجه نمی کنم، یه نوعی اونها رو هم مورد بخشش قرار دادم. از توجه خوبتون ممنون. دوست داشتیم که پایان این بحثمون صلواتی به جناب ام البنین سلام الله علیها تقدیم کنیم. خیلی ممنون از مشارکتتون، خصوصا استاد بزرگوار ماجرای حدیث صادق و بقیه عزیزان.